به نام خدای جهان آفرین، جهان آفرین را هزار آفرین. سلام دوستان، همراهان و شنوندگان عزیز، برای یکایک که شما تندرستی و آرامش خاطر آرزو داریم. برنامه امشب گفتگو علمی رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با این امید که رضایت خاطر شما رو فراهم بکنیم آغاز میکنیم. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری برنامه، به همراه جناب آقای علی جهانی، تهیه کننده کاربلد و خوب ما، همچنین با همکاری جناب آقای فراهانی، صدا بردار برنامه، در خدمتتون هستیم با موضوع پایداری آب و اهمیت بازچرخانی آب و پساب. لطفاً با ما همراه باشید. بله، خدمتتون عرض کردم موضوع برنامه امشب گفتگوی علمی پایداری آب و اهمیت بازچرخانی آب و پساب است که در ارتباط با این موضوع و دیگر موضوعات برنامه گفتگوی علمی شما عزیزان میتونید نظرات خودتون رو با شما تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما با ما در میان بگذارید. همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786-1035 نیز در اختیار شماست. ضمناً از طریق اپلیکیشن ایران صدا و نرم افزارهای کاربردی بله ایتا سروش میتونید با ما در ارتباط باشین. در انتظار نظرات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هست. به عنوان مقدمه خدمتتون عرض بکنم یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و از جمله مشکلات اساسی قرن اخیر موضوع کمبود منابع آب و بحران آب است که در بعضی موارد زندگی بشر را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است. کشور ما ایران به عنوان کشوری با اقلیم گرم و خشک از جمله کشورهای دارای منابع محدود آب به شمار می‌آید. علاوه بر این، توزیع نامناسب مکانی و زمانی، عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب، کاهش بارندگی و دوره‌های طولانی خشکسالی، تغییرات اقلیم، استحصال بیش از حد از منابع آب‌های زیرزمینی، رشد جمعیت، ارتقای سطح بهداشت عمومی، توسعه صنعتی و کشاورزی و گسترش فعالیت‌های انسانی، اتلاف بیش از حد آب در شبکه‌های آبرسانی و مصارف کشاورزی، منابع تجدیدپذیر را زیر فشار بیش از توان بازیافت قرار داده. یافتن راه‌های مناسب و گزینه‌های جدید یکی از اهداف کلان دولت‌ها می‌باشد تا با پیاده کردن آنها اهداف توسعه پایدار، رفع مشکل کم‌آبی و حفظ میراث آیندگان از منابع آبی تحقق یابد. از جمله راه‌های مطرح شده استفاده از پساب تصفیه شده تصفیه‌خانه‌های فاضلاب‌های خانگی و صنعتی می‌باشد. مطالعات انجام شده اهمیت استفاده از پساب‌های تصفیه شده تصفیه‌خانه‌های فاضلاب را در کشاورزی اثبات کرده است. تا لحظات دیگر با حضور مهمانان گرامی برنامه رو در خدمتتون ادامه خواهیم. و ما مهمانان برنامه امشب گفتگوی علمی با موضوع پایداری آب و اهمیت بازچرخانی آب و پساب که البته به پایداری آب و غذا با عنوان سند ملی امنیت غذایی کشور هم اشاره میکنیم. مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک آب کشور، همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا زاهدیان، تولید کننده محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای و محقق کشاورزی هستند که اظهار محبت کردند در استودیو در خدمتشون هستیم. و ما با خط تلفن هم در خدمت جناب دکتر حمید رضا جانباز، مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خواهیم بود. خب، به عنوان شروع برنامه من از شما دو بزرگوار میخوام یک سلام و احوالپرسی با دوستان شنونده داشته باشید. دکتر ابراهیم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت تمام شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی بر همه دارم.
خیلی متشکر آقای دکتر زاهدیان.
با سلام و عرض احترام خدمت کلیه شنوندگان و همینجور دست اندرکاران این برنامه سلام و احترام دارم.
خیلی متشکر. ابتدا شروع میکنیم با خب مثل این که دوست همکارم از اتاق فرمان اشاره میکنن که خط تلفنم آقای دکتر جانباز با ما هست. آقای دکتر عرض سلام دارم.
من سلام دارم خدمت جناب انیسی عزیز.
بزرگوارید.
و جناب دکتر ابراهیمی پاک و آقای دکتر زاهدیان عزیز.
خیلی متشکر. خیلی ممنون جناب آقای دکتر حمیدرضا جانباز مشاور معاونت آب و خاک وزارت جات کشاورزی که با صدای گرمتون در این برنامه ما رو همراهی میکنید. خب من ابتدا در استودیو میخوام از آقای دکتر ابراهیمی این بحثی رو که مد نظر همه هست و اون هم سند ملی امنیت غذایی کشور هست در ارتباط با پایداری آب و غذا توضیح بفرمایند و بعد بریم سراغ دیگر سوالاتی که داریم.
خب مزدد بسم الله الرحمن الرحیم. ببین بحثی که ما خواست خدا از کنم اینه که با توجه به شرایط اقلیمی که در ایران اتفاق افتاده و ایران جز مناطق خشک و نیمه خشک هست و آمار بارش هایی که در چندین سال گذشته در ایران شاهد بودیم، میزان بارش از 250 میلیمتر تقریباً به 220 میلیمتر کاهش پیدا کرده و از طرفی با توجه به اینکه در چند در 45 سال گذشته تا بیشتر از منابع آب زیرسطحی استفاده بسیار زیادی کردیم و الان کسری مخزن یکی در حدود 150 میلیارد متر مکعب کسری مخزن داریم. از طرف با توجه به این که در کشور هم دنبال هستیم که در محصولات زراعی و محصولات باغی و محصولات دامی و طیور به یک حداقل خودکفایی برسیم، لازم است که این در کنار هم قرار بگیره. بر همین اساس از سال 1394-95 یه دست محققین کنار هم نشستن و در رابطه بحث این که چه اتفاقی برای آینده کشور میفته مطالعات متعددی انجام دادن و مطالعات اینا منجر به تقریبا 21 جلد کتاب پشتیبان برای سند امنیت ملی غذایی شد و سند امنیت ملی غذایی در سال 1402 تحت عنوان سند ملی امنیت سند ملی پشت دانش بنیان امنیت غذایی در از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
بله
این سند سه تا کارکرد اساسی داره و سه تا کارکرد اساسیش ما را به سمت هدایت میکنه که در پایداری تولید غذا، در پایداری منابع آب و استفاده از آب و پایداری محیط زیست به حداقل های برسیم و اینا. حالا من کاملا عدداشو وقتی که براتون توضیح میدم قضیه باز میشه. ما در افق 1411 جمعیت ایران به چیزی در حدود 90 میلیون نفر میخواهد رسید، پیش بینی ها هست و اینا. برای 90 میلیون نفر برای اینکه بتونن زندگی بکنن احتیاج به چیزی در حدود 150 تا 160 میلیون تن غذا، تولیدات زراعی و تولیدات باقی و دام و طیور آبزیان وجود داره، احتیاج هست،
نیاز
هست. از طرف دیگه وقتی که نگاه میکنیم با توجه به بحران‌های آبی که اتفاق افتاده و از منابع آب زیرزمینی استفاده کردیم، سال بین 4.5 تا 5 میلیارد متر مکعب هم از آب زیرزمینی داریم استفاده میکنیم. یعنی همزمان هم با توجه به اینکه باید افزایش غذا تولید داشته باشیم، از طرف دیگه هم با توجه به اینکه کاهش آب داشته باشیم، تقریبا یک حالت به عبارت نقیض
چالش
اتفاق افتاده.
یعنی از یه طرف با باید مقدار بیشتری غذا تولید کنیم برای جمعیتی که اضافه میشه،
و از
طرفی هم کاهش آب رو داریم.
خب وقتی سند ملی امنیت غذایی مطرح شد، اومد گفت که خیلی خب من برای اینکه بتونم به 1411 برسم، برای 165 میلیون تن باید بتونم به تو منابع آبم فکر کنم و اینا، و تو منابع آبم فکر کنم چون بدون آب من نمیتونم تولید داشته باشم و هم به محیط زیستم نگاه کنم. وقتی سند مطرح شد اونجا چند تا شاخص اونجا مطرح شده که شاخصا رو من ادامه عرض میکنم خدمتون. یکی از شاخصایی که اونجا مطرح شده اینه که من از آبی که الان در اختیار دارم، الان آب کل آب کشور، منابع آب کشور 100 میلیارد متر مکعب، یعنی کل آب کشور از 100 میلیارد متر مکعب یه چیزی در حدود، حالا اختلاف نظر است بین دوستانی که مطرح میشه، بین 70 80 تاش در بخش کشاورزی مصرف میشه، ما بخش هم تو صنعت ها و تو شرب مطرح میشه. ما برای اینکه بتونیم
بیشترین مصرف رو ما در بخش کشاورزی،
بخش کشاورزی دنیا هم همینه دیگه، الان مثلا در دنیا هم همینه، اصلا فلسفه وجودی کشاورزی با آب دیگه، یعنی بدون آب که نمیشه کار کرد. البته هر چند که ما در مناطق خشک و نیمه خشک هستیم، در مناطق خشک و نیمه خشک کشاورزی وابسته به آبه. ببین از 11 میلیون هکتار اراضی کشاورزی ایران 50 درصد دیمی است، 50 درصد آبی است. از اون 50 درصد دیمی با حدود 10 درصد محصول تولید می‌کنیم ما اینا. ما بقیه تولید از منابع 50% آبی است. خب به یه وقتی که مثلا اتفاق بیفته اومدن گفتن ما بعد کسری مخزن رو از 150 میلیارد متر مکعب بعد برسونیم به 103 میلیارد متر مکعب در طول برنامه، یعنی مثلا سال به سال کاهش پیدا بشه. بر همین اساس اومدن افقی براش تعریف کردن و در اون افق گفتن که برای اینکه ما بتوانیم به پایداری حداقل تو آب برسیم و به پایداری تولید برسیم باید بتونیم عددمون از به قول معروف 80 یا عددی که فعلا هست اینا تو بخش کشاورزی 51 میلیارد متر مکعب برسونیم اینا. یعنی مثلا ما اگر بتونیم عددا از حالا از 80 از 70 هر چی عدد هست و اینا به 51 میلیارد برسونیم باید یک جراحی عظیمی یا یک جراحی بزرگی در بخش آب انجام بپذیره و اونم راهاش هم حالا توضیح میدم خدمت چه راهی وجود داره.
حالا در ادامه حتما خدمتتون هستم برای توضیح. فقط من اینجا یک سوال چیز داشته باشم، این سند ملی امنیت غذایی کشور در رابطه با پایداری آب و غذا الان در حال تکمیل یا اینکه
حالا میگم خدمت
پس سر... ما آقای دکترم وارد بحث ما بشه.
اول من توضیح بدم بعد به خدمت دکتر برسم.
اینو کوتاه بفرمایید.
ملی امنیت غذایی از سال 1402 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شد و از طریق ریاست جمهوری ابلاغ شد. این سند 221 اقدام دارد. باید 221 اقدام رو تبدیل به عملیات اجرایی بکنن که بتونن عملیات بکنن. متاسفانه هم دبیرخانه سند مشخص نیست کجا هست. یه بار گفتن در وزارت بهداشت هست، یه بار گفتن وزارت کشاورزی، ولی امیدواریم که ان شاءالله توی دولت جدید جایگاه دبیرخانه رو مشخص کنه.
خیلی بتونن... مهمه این.
بله اونا بتونن اون 221 سندی که تحت اون اقدام است دستور العمل اجرایی براش در بیارن که ان شاءالله بتونن به اهداف برسن.
بله حالا توضیحات کاملتر رو در خدمتتون هستیم حتما. اینجا از دکتر زاهدیان میخوام حالا صحبت‌های دکتر راجع به این سند ملی در واقع شما توجه کردین. حالا با توجه به که شما سال‌های طولانی در بحث تولید محصولات خصوصا گلخانه فعالیت می‌کنید، چگونه شما از آب استفاده کردید؟ یاد کن چیه که الان ما با این اشاره‌ای هم که شد ما منابع آب زیرزمینی رو کم داریم، مقدار 4 رو زیادی استفاده، یعنی زیاد استفاده کردیم بیش از حد از آب، الان به مشکل برخوردیم. شما به عنوان یک تولید کننده در بخش کشاورزی اصلا چه پیامی برای دیگر دوستان کشاورز و تولید کننده دارید؟
من در خوزستان به حساب شاهد این هستم که آبها رو به صورت کانالهای حالا 0 و 1 و 2 و 3 و اینها شماره گذاری کردن و در سطح خوزستان به حساب جریان دارن. اولین مسئلهی که ما باید بگیم سطح تبخیر آب در خوزستان حدوداً 4 متره، یعنی وقتی که این کانال‌های باز و سرباز که به حساب هستن سطح این کانال‌ها رو ضرب در 4 ما اتلاف به حساب تبخیر آب داریم که باید یک پس این کانال‌ها رو یا به صورت لوله‌هایی باید استفاده کنیم یا در حقیقت باید سرپوشیده بشه که این صرفه‌جویی آب در وهله اول باشه.
ما جلوگیری از اتلاف آب.
ببینید در متاسفانه بیشتر کشاورزی که در خوزستان هست که بعد از استفاده از این کانال ها به صورت غرقابی هست و این غرقابی در حقیقت سطح آب هم در خوزستان خیلی بالا
دکتر، یعنی الان در حال حاضر هم خیلی کشاورزان از همین روش غرقابی
بله،
استفاده
میکنن. بله غرقابی استفاده
میکنن با توجه به این کمبود منابع.
بله ببینید یعنی اگر ما میخوایم به این عددی که دوست عزیزمون جناب آقای دکتر ابراهیمی گفتن برسیم، اول باید این ساختار استفاده از شبکه رو درست کنیم و این آبها رو کاری کنیم که از بین نره.
بله
که من فکر میکنم با این برنامه که میشه به این صورت اجرا کرد، در حقیقت کانال های شماره 1 یعنی این کانال ها 1000 هکتار رو زیر آبیاری دارن که بعد به این کانال ها به کانال های 2 تقسیم میشن که کانال های 2 در حقیقت 100 هکتار رو و بعد کانال های 2 به 3 تقسیم میشن که از هر کانال 3 میتونن برای 10 هکتار استفاده کنن.
بله.
ما از همین جا شروع کنیم، یعنی بیایم روی کانال 3 رو به صورت لوله و یک دستگاه پمپاژ استفاده بکنیم که اونجا سیستم آبیاری ما به صورت قطره‌ای و هوشمند قرار بگیره و هم آبیاری بشه و هم تغذیه بشه. یعنی ما میتونیم واحدهای 10 هکتاری رو درست باش کنیم که به این صورت حالا میخواد سبزی بکاره، میخواد سیفی بکاره، میخواد درخت باشه، میخواد محصولات دیگری باشه. پس ما در حقیقت با توجه به این سیستم پمپاژ که میتونه به صورت قطره‌ای و به صورت هوشمند هم آبیاری و هم تغذیه بکنه، جلوی اضافه مصرف آب و اساساً آب‌های اضافه‌ای که از دسترس ریشه خارج میشن و میرن به عنوان آب‌های به حساب در یک جایی که نفوذ ناپذیر اونجا جمع میشن و باعث میشن که در به حساب زمانی که ما کش نمی کنیم و حالت اسموزی اینها آب‌ها میان و املاح میاد در سطح و بعد چون خورشید میزنه آب تبخیر میشه، نمک‌ها توی زمین میمونن و این زمین‌ها رو شور میکنن. و از طرف دیگه در حقیقت کانال هایی که به عنوان زهکش در نظر گرفتم که من یکی از این کانال هاش دیدم که 110 متر مکعب در ثانیه جریان آبی بود که به عنوان زهکش در حقیقت می رفت توی خلیج فارس، هم از اون بر آلودگی زیستی به وجود آورده بود
بله.
و هم اینه که این آب از دسترس ما خارج شده. پس ما میتونیم در حقیقت تا کانال های 1 رو بتونیم به صورت دستگاه های پمپاژ داشته باشیم، به صورت لوله بتونن تقسیم بشن به اون قسمت هایی که با عنوان کانال های 2 که میتونن 100 هکتار رو در نظر بگیرن، با این تقسیم بندی در حقیقت آبها رو ما کنترل کنیم و جلوگیری از اتلاف آب بکنیم.
آقای دکتر ممنونم، در حد همین که اشاره فرمودید به عنوان کسی که از نزدیک با بحث تولید خودتون کار تولید میکنید، خیلی پیشنهاد خوبیه که الان که داره راجع به سند صحبت میشه این پیشنهادات رو واقعا مطرح بشه و استفاده بشه. حالا باز من برمیگردم به شما، توضیحات بیشتر رو ازتون میگیرم، با آقای دکتر جانباز هم صحبت بکنیم، وارد بحث ما بشن، بعد من مجددا از آقای دکتر ابراهیمی راجع به سند ملی امنیت غذایی سوال خواهم داشت. خب آقای دکتر جانباز ممنونم از این که با خط تلفن با ما هستید با برنامه گفتگوی علمی.
در خدمتتون هستم جناب انیسی عزیز.
خب آقای دکتر، ما صحبت رو در استودیو اول با بحث این سند ملی امنیت غذایی کشور و در رابطه با پایداری آب و غذا شروع کردیم با توضیحات آقای دکتر ابراهیمی. قبل از این که من اون سوالاتی که از شما دارم روزه با چرخانی آب، شما هم اگه در این مورد اطلاعاتی دارید و نظری دارید بفرمایید، در خدمتون هستم.
جناب آقای انیسی و دوستان عزیز، جناب دکتر زاهدی عزیز و دکتر ابراهیمی، ارشاد مستظر هستن که ما تو بیلان آب که وزارت نیرو هر سال حساب میکنه یک چیزی اولوش 30-35% رو با چرخانی آب قرار داده، یعنی آبی که
آیه توی همین بحث سند اومده های دکتر، این بحث بازچرخانی؟
بازچرخانی تو بیلان آب.
تو بیلان آب بوده بعد.
تو بیلان آب که هر سال وزارت نیروی هر چند سال یه بار منتشر میکنه، از شبت خدمت شما 30-35% رو به شبت خدمت شما به بازچرخانی آب یا همون پسا بیشترین پسابی که ما داریم، خب چون آب کشاورزی یه چیزی حدود 70 میلیارد متر مکعب با آخرین بررسی هایی که انجام شده بخش کشاورزی مصرف میکنه، خب این بخش اعظم این پساب مربوط به پساب آب کشاورزی هم توی دکتر زایده هم فرمودن، خب این پساب یه مقدار آلوده میشه به سم و کود و اینا و نهایتا باز مزرعه بعدی مثلا همون در خوزستانی که شما فرمودن مثلا در ده ما مثلا کشتنت همون اونجا وقتی آب پیور رو میگیرن، آب خالص رو کلده میگیرن، دوباره آب رو به زهکشا میدن، دوباره از زهکشا به مزاره و همینطور میره تا پرورش ماهی و نهایتا از سایه بخشش هم از سایه وارد کارون میشه و نهایتا وارد خلیج فارس میشه. اینه که ما مثلا زاینده رود، خب اسمش معلومه، زاینده رود یعنی بالادست که کشاورزی میکنن، این آب دوباره از نو برمیگرده به رودخونه و دوباره اون اتفاقی که پیدا میکنه زمین بعدی رو سیراب میکنه و نهایتا تا آخر و آخر مسیر هم میره توی گاوخونی و اونجا تبخیر میشه. از شما خدمت شما، پس ما تو بخش کشاورزی این مثلا ما یه مشکلی که الان توی دریاچه ارومیه پیدا کردیم، یکیش همینه که اجازه ندادیم این پسابهای کشاورزی وارد دریاچه بشه. قدیم میشد. چجوری میشد؟ به خاطر اینکه هم آبیاری سطحی بود، مثلا حسن که بالا دست آبیاری میکرد، بعد پایین دستش حسین آبیاری میکرد، نهایتا این آب وارد سفره میشد و میرفت از زیر دریاچه ارومیه رو تغذیه میکرد. الان خب اومدن چهار زدن دور بر دریاچه ارومیه و این سطح آب زیرزمینی رو از سطح تغذیه دریاچه ارومیه خارج کردن. از طرفی هم از بالا دیگه آب نمیاد. خب یه مقدارم که آقای دکتر ابراهیمی هم فرمودن، یه از طرفای اقلیمی هم که این سلامات اخیر داشتیم، اون هم تشدید کرده. یه مقدارم ما مصرف کردیم بالا دست آب رو و یه مقدارم که چهار رو که زدیم از نردیم که از زیرم. پس ما در مجموع با چرخانی آب به صورت سنتی از صدها سال گذشته داشتیم و الان هم جلد. ولی قسمت دومی که من بکنم از نظر حضرتالی هست، برمیگرده به آب صنعت، به آب شرب.
اصلا آیه دکتر، من قبل از اینکه این رو اشاره بفرمایید، در صحبتی که آیه دکتر زاهدیان داشتن اشاره به این بود که در حالا چون شما در معاونت آب و خاک تشترید به عنوان مشاور اونجا، فکر کردم خوب مطرح کنیم. هنوز میگن در خوزستان خیلی از کشاورزان از آبیاری غرقابی استفاده میکنن. حالا دلیل این امر چیه؟ یعنی واقعا امکانات آبیاری به قول معروف جدید بهشون ندادن، سیستم های آبیاری تحت فشار، یا اصلا قبول ندارن؟ چی این داستان؟
ما تقریبا 8.5 میلیون هکتار اراضی ربوات آبی داریم که از این 8.5 میلیون هکتار یه چیز دولش 3 میلیون هکتار به سامانه های نوین مجهز شدن، 3 میلیون دیگه هم تقریبا، حالا تقریبا نه، به آبیاری سنتی مدرن. ببین خیلی از اراضی تجهیز نوسازی شده، راندمانشون پس مابیر نواری شده یا یاریشیاری شده، حتی بعضیش هم کرد.
یعنی مفهوم سنتی مدر چی میشه دکتر؟ یعنی این که
ببینید، من یه توضیح بدم. ما مثلا یه روش آبیاری داریم به نام سرس ایریگیشن. این روش آبیاری موجی، حالا فارسی بگیم بهتر، این روش آبیاری همون چیزی که ما از زمانهای قدیم داشتیم این رو، درست؟
بله.
این راندمان آبیاریش تا 95 درصد هم میرسه. یا آبیاری نواری اگر ما با برنامه آبیاری کنیم، راندمانش تا بالای 75 درصد 80 درصد هم میرسه.
درسته.
ولی خب اونایی که اینا مدرن سمتی هست، روش های سنتی که از قدیما بوده تو اراضی شیبدار مردم استفاده میکرد، خب یه خورده راندمانش پایین تره چون نتونستن تجهیز نوسازی بکنن، یک پاچه سازی بکنن. خب این باعث شده که یه مقدار آب بیشتر از شبان خدمت شما تلف بشه. از کردم اونجا هم به اون تو ذهنیتی که دارید تلف نمیشه به اون صورت. اونجا هم وارد سفره آب زیرزمینی میشه. الان مثلا یه مثالی بزنم، شما در مازندران و گیلان و گلستان دیدید درنگزاری به هم وصلن، فرض کن اون عروضی بوله دستی که آبیاری میکنه، درست، آب اضافهش زمین پایینی رو تغذیه میکنه و همینطور تغذیه میکنه تا نهایتا هم از شما خدمت شما میریزه به دریا که اونم یه ضرورتی داره. حالا عرض میکنم،
درسته،
طبیعت ما یه چیزی حلوش 12,000 سال 11,000 سال لالا داریم کشاورزی میکنیم، طبیعت یه چیزی حلوش چندین میلیارد سال طول کشیده تا تونست خودشو پایدار نگرده. ما از یه اگر بخوان همه آبایی که به سمت دریای مازندران میره جلوشو بگیریم، نتیجه چی میشه؟ آبشور دریای مازندران برمیگرده و نهایتاً زمینای ساحلی رو همه رو شور میکنه و وقتی همه رو شور کرد تمام مزاخاتون از دست میده و باغات گروه و اونجا مزوم دست که نزد. پس یه بخشی از این آب پاید از سفره آب زیر زمینی بره به سمت دریای مازندران و دریای مازندران تغذیه کنه. اما چیزی که جناب آقای دکتر زاهدی فرمودن مثلا یه بخشی از آب میره خلیج فارس و این ضرورت داره، چون وقتی ما تو اربدرود اربدرود نمیدونم چقدر اعتماد یا نه، وقتی که جزرومند میشه یه روش آبیاری داریم به نام روش جزرومندی، وقتی مند میشه آب میاد بالا، آب شیرینی که از دز و از عصبت خدمت شما کارون اومده میاد نخلستان ها رو چه هم کنه شیرین بکنه. اون یه همون خیلی هم ده سال اخیر 15 سال اخیر ما اجازه دیمی آب اندازه طبیعیش که 5 متر مکعب در ثانیه هست بره به خلیج فارس، نتیجه چی شد؟ 6000 هکتار از نخلستان های ما آسیب دیدن که مجبور شدیم آب شیرین از بالا دست از ترخیص کنم براشون دوباره اسکاپامپاژ رو هزینه کنیم براشون. به طبیعت اینجوری نیست که من هرچی دلم بخواد میتونم عمل کنم، من باید اول دانش برخورد با طبیعت رو یاد بگیرم، همون چیزی که
بعدم طبیعت با ما درست برخورد کنه. آقای دکتر
آره طبیعت کار خودش میکنه، طبیعت انتقام خودش میگیره. ببینید ارشاد خدمت شما برمیگرد سر جای خودش. ببینید اجداد ما یک چیز اولش 4000 سال بعد، حتی مثلا توی بعضی از جا ما غناتای بالای 4500 سال داریم، یعنی اجداد ما در اون موقع هنوز حکومت به این صورت ما نداشتیم، حتی مادها ما نیومده بودن. نشون میده اجداد ما در این سرزمین اومده بودن این غنات رو جانمون کاریز رو ابداع کرده بودن که به اندازه‌ای که طبیعت آب داره آب رو برمیداشتن.
دقیقاً
هر چی بارون میومد همون از برمیداشتن. اون هم روش کارشون هم شما که استاد منی دید
بزرگوارم
که مسلط هستم به قضیه. ببینید مثلا بالا دست و باغ میکاشتن، یعنی پای مظهر قنات رو باغ میکاشتن و پایین دستشون مثلا غلات میکاشتن یا سبزی میکاشتن که اگه سالی کم آبی بود بارندگی کم بود ترسالی نبود یا خوشسالی بود اون سال دیگه اون غلات که از بینم میرن خیلی ضرر نمیکردن، ولی باغشون رو حفظ میکردن.
یک برخورد درست با طبیعت و با استفاده از دانش بومی های دکتر.
آره ما با تکنولوژی که آشنا شدیم، خب مدرنیته که مدرنیزاسیون که وارد ایران نشد، مدرنیزاسیون که وارد ایران شد یه رفعه چهار به ما داد یه دستگاه اسفالی، ما هم زمین کندیم رفتیم پایین های برداشت کردیم همین چیزی که
بدون حساب آب کشیدیم بالا ازم
یه اشتباهی دیگه هم کردیم و این نبود، کاش همین بود فقط. ببینید این چیزی که جناب آقای دکتر ابراهیم پاک فرمودن ما یه چیزی هلوش 150 میلیارد متر مکعب اضافه برداشتیم، این اضافه برداشتن این نیست که من بده کارم یه زمان شما 150 مثلا من اینجوری حساب میکنم یا آقا من 150 میلیون تون از آقای انیسی گرفتم، انیسی هم به من قرض و لفنه داده و این قرض و لفنه حالا من آرام کار میکنم بهشون میدم، ولی یه زمانی من رفتم از یه زمان آخر 150 میلیون تومان گرفتم، علاوه بر این 150 رو باید بدم مثلا سالی 30% 40% باید اضافه بهش بدم. طبیعت هم همین داره، به ازاده شما آب زیر زمینی رو برمیداری اون زیر چی میشه؟ کمپکت میشه دیگه، سفره تغذیه نمیشه. این یه ضرر، یعنی اون سودی که اون رو بخار از ما میگیره طبیعت هم از ما میگیره. طبیعت هم از شرایط خدمت شما خیلی با ما با لطف برخورد میکنه،
درسته.
یعنی اگه یه سالی بارونم بیاد دیگه این بارون نمیره سفره تغذیه کنه، میره چکا میکنه؟ سیل میشه، خودتونم دیدید.
بله. ما دو سال داشتیم دیگه وضعیت رو داشتیم،
هر دو سال سیل داشتیم، سیل وحشتناک که اون سیل چقدر معاصیب زد.
بله.
تمام خاکای حاصل خیز ما رو همه رو شست و برد در دره‌ها و مدفون کرد.
خب
یه مشکل من کردم فقط دکتر
اگه اجازه بدید ما
بگم تموم میشه. یه کار اشتباهی دیگه هم کردیم، اومدیم در ارشمت خدمت شما بالا دستی که آب داشتیم اونجا سد زدیم، آبی که باید این سفره زیر زمین رو تغذیه میکرد